بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جلسه 71 رساله المظاهر الالهیه ملا صدرا رو در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جوادی آملی هستیم. امروز اول شهریور 1400 هست. اگر صلاح میدونید شروع بفرمایید. ادامه مظهر سوم فن ثانی هستیم. جناب آقای بهروز هم متن رو گذاشتن و دوستان ملاحظه میفرمایند.
بله بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام حضور همه دوستان و سروران علمی و اهل حکمت و معرفت، همونطور که جناب آقای دکتر لکزایی اشاره فرمودند، ما از ادامه مظهر ثالث و فن ثانی از کتاب مظاهر الهیه رو دنبال میکنیم. دیروز در نظر داشتم که در باب به مناسبتی البته بحث تفاوت‌های عقل مدرن با عقل وحیانی رو، یا عقلانیت مدرن با عقلانیت وحیانی رو، با هم یه مروری بکنیم که در حقیقت خوب شرایط مناسب نشد. انشاءالله این رو به وقت دیگری ما مکول میکنیم که بحثمون عقب نیفته، و انشاءالله مطالبی در این رابطه میخواستم عرض کنم که از نظرات دوستان هم استفاده خواهیم کرد. تذنیبون اعلم ان الروح اذا فارغ البدن العنصری یبقى معه امر ضعیف الوجود من هذا البدن قد عبر عنه في الحديث بعجب الذنب و قد اختلفوا في معناه. خب، یکی از پیچیده ترین مسائلی که ما در مباحث هم هستی شناسی و هم بحثای شناخت معارفی خودمون داریم، مسئله معاد و نفس و بدن، نسبت هایی که اینها در عالم دنیا دارن و نسبت هایی که در عالم برزخ دارن، نسبت هایی که در عالم قیامت دارن، خصوصا زمان مفارقت، اتفاقاتی که میفته، اینا از مباحث بسیار پیچیده است که خب اهل حکمت و کلام و عرفان در این زمینه بایستی اظهار نظر بکنن و تلاش های به هر حال فراوانی بوده، اما کار، یعنی موضوع، بسیار موضوع پیچیده و غیبی و ناشناخته است و همچنان جای کار فراوانی داره. آدم وقتی که بررسی میکنه میبینه که خیلی باید در این رابطه کار بشه، و چون متاسفانه مجال و فرصت برای این گونه از بحث ها در حوزه های علمیه کم بوده و هست، و متاسفانه نگاه های منفی هم گاهی اوقات کار رو یه مقدار با سختی و مشکلات روبرو میکنه، لذا این بحث ها همچنان جای کار داره و عملا ما این رو بایستی که کار ناشده بدانیم. تلاش هایی که جناب صدر متعالین انصافا در باب معاد نشون دادن اصلا یک طرف، و همه تلاش هایی که متکلمین و حکما در گذشته انجام دادن طرف دیگر، خیلی جناب صدر متعالین تلاش کرد تو بحث معاد جسمانی رو با یک اعتقاد برتر و با مبانی و اصول مشیده و مسیده ای که با تسدید و تشعیر سعی کردن که استوار بکنن در حقیقت کار کردن. ولی باید با تأسف فراوان عرض کرد که به هر حال بحث ها دنبال نشده. حتی مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایه نه بحث نفس رو مطرح کردن و نه بحث معاد رو، گرچه والد بزرگوار ما آیت الله جوادی آملی فرمودن که ما ازشون سوال کردیم که چطور در این رابطه شما حاشیه ای، تعلیقه ای، نظری نفرمودید. ایشون نقلن از مرحوم علامه فرمودن که دیگه مرحوم آخوند چیزی برای ما نگذاشت، یعنی این تعبیر رو آجاها از مرحوم علامه نقل می فرمودن و کررم نقل کردن. حالا این واقعا چه سری داره؟ به خاطر مسائل اجتماعی است که این بحث ها به دنبال داره و طرحش گاهی وقتا به هر حال نظراتی رو میطلبه که شاید برخی ها بر نتابند و فرصت برای عرض و ارائه این نباشه، اما در این حال جای کار بسیار زیاد داره. ما که الان در ذیل این فرمایشات هستیم میبینیم که جاهای سوال و ابهام فراوان هست. اما به هر حال یه مطلبی است که اینجا جناب سلامت علیه میفرمایند، در سایر آثارشون در اسفار هم باز همچنین این مسائل وجود داره و جای تحقیق هم واقعا هست. یکی از مطالبی که اینجا دارن مطرح میکنن این استش که هنگام مفارقت روح از بدن عنصری در مقابل بدن برزخی، مطرح میکنن که یه امری ضعیف الوجود در نظام طبیعت باقی میمونه که این امر نسبت این انسان رو با انسان عالم برزخ و انسان عالم قیامت میخواد برقرار بکنه. اما این امر چیه؟
صداتون قطع شده جناب استاد. نه هنوز وصل نشده.
اینجا و در سایر آثارشون هم مطرح میکنن، میفرمایند که در روایات و تعیین مراد به هر حال یعنی دانشمندان اظهار نظر مختلفی داشتند. برخی ها اولا اون عبارت عبارتی است که در منابع روایی اهل سنت آمده و از جناب ابو هریره چنین سخنی هست که رسول گرامی اسلام فرمود کل ابن آدم تأکله الارض الا عجب الذنب که منه خلق و فیه و منه یرکب. این در مبتعه مالک جل یک صفحه 239 و همچنین در سایر صحاح سته این روایت آمده که رسول گرامی اسلام فرمود که تمام بدن انسان رو زمین میخوره هنگامی که مفارقت حاصل شد، اما یه بخشی به عنوان عجب الذنب از او باقی میمانه که این در حقیقت نسبت او با آینده او رو همین داره تعمیم میکنه. خب این یه فرمایشی است، حالا اگر از پیغمبر صلوات الله علیه نقل شده باشه خب جای بحث و بررسی فراوانی واقعا داره و لذا در مقام بیان معنایی و مراد این سخن اظهار نظر مختلفی شده است. برخی ها گفتن که مراد از عجب الذنب همون عقل حیولانیه که در حقیقت اون باقی میمانه و رابطه بین انسان دنیایی با انسان برزخی و قیامتی از اون راه تعمیم میشه. برخی ها از این عنوان حیولای اولا یاد میکنن که این اون حیولای اولا همون جوهر صرف القوه است که این در حقیقت اون اصل حیولا باقی میمونه و طبعا هر موجودی بر اساس مناسبتی که با اون عقل حیولانی داره مناسبات بعدی او شکل میگیره. برخی ها گفتن که مراد از عجب الذنب اجزای اصلی هم اومدن گفتن که این انسان به لحاظ بدن عنصری یه سلسله اجزای اصلی داره که این اجزای اصلی در زمین از بین نمیرن و زمین اونها رو نمیخوره و امثال ذالک. جناب غزالی یه مقدار پا فراتر نهاده و در کتابهای فلسفی مثل تحافظش گفته مراد از عجب الذنب نفسه خب این اصلا بحث متفاوتی است، یعنی به هر حال دیگران سعی دارن که این رو در فضای مادی ترسیم و تصویر کنن، اما جناب غزالی این رو در فضای تجردی برده و فضا رو به معنای نفس معنا کرده، که در حقیقت بر اساس این نشأه آخرت هم شکل میگیره. جناب ابو یزید بغواقی هم گفته که ایشون یک متکلم هست، گفته مراد از این عجب و زنب جوهر فرد است که این باقی میمونه، در این نشأه تغییر پیدا نمیکنه و رابطه بین انسان دنیایی رو با انسان برزخی تأمین میکنه. اما جناب ابن عربی اصلا یه تفسیر بسیار بسیار متفاوتی داره و میفرماید که این از به اصطلاح اعیان ثابته هستش، مراد از عجب الزنب اعیان ثابته است که این اعیان ثابته در دنیا یک نوع تجلی پیدا میکنن بر اساس فیض مقدس، اما در برزخ به گونه دیگر، و در حقیقت این رو در دامنه فیض اقدس میدانند، چون اعیان ثابته در نزد اهل معرفت و عرفا در اون سطح در حقیقت دیده میشه. فیض مقدس جلوه هایی است که در نظام عالم خلقی شکل میگیره، اما اون در عالم اله شکل میگیره. به هر حال هر کدام تفسیری دارند از اینکه عجب الزنب چی هست. ما اگر عالم دنیا رو اینگونه ترسیم کردیم که عالم دنیا عالمی است که مرکب از ماده و صورت هست و هرگز این ماده مندگاری ندارد، این عمومیت دارد، این اطلاق دارد، اگر عجب الزنب را ما یک امر مادی بدانیم، خب ماده همواره در حال تغییر است، در حال حرکت است و شامل همه چیز می شود، و چون عجب الزنب بناست که آینده رو تأمین بکند، طبعا از مدار مادیت خارجه و در نمیتونه تصویر مادی و نشأه طبیعی داشته باشه. لذا حتی کسانی که بردن روی هیولای اولا و اینها، سعیشون هستش که اون جنبه تجرد ما حفظ بشه، ولی به هر حال از پیچیدگی هاییست که بایستی شواهد دیگری رو در این رابطه از کلمات وحیانی معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشته باشیم و دنبال بکنیم. به هر حال این فرمایش پیامبر صلوات الله علیه که در منابع و مجامع روایت اهل سنت آمده رو بایستی که یه جوری ما بر اساس اصول و مبانی که آماده کردیم. جناب سلام الله علیه هم یه نظر دیگه ای داره که انشالله در ادامه ملاحظه می فرمایید. تزنیبان اعلم ان الروح اذا فارغ البدن العنصری، وقتی که از بدن عنصری مفارقت کردن، یبقى معه امر ضعیف الوجود، هنگام مفارقت یه امر که ضعیف الوجود هست این از بدن انسانی باقی میمونه. قابل توجه هست این مطلب که به هر حال این گونه از بحث های به اصطلاح غیبی و امثال ذلک واقعا در ذائقه بشر اون روز نبود و اونها نمیتونستن قالب هایی رو تصویر بکنن که حقایق وحیانی دقیقاً، یا ببخشید حقایق غیبی عالم پس از طبیعت در اون قالب های بیانی زبانی و امثال ذلک بخواد مطرح بشه. کم کم به هر حال تو با تولید علم مثلا حکمت یا کلام یا عرفان و امثال ذلک، اینها به بازار علم آمد و ظرفیت های معنایی پیدا کرد، اصطلاحاتی شد و در ذائقه معرفتی جایگاهی پیدا کرد و ما می توانیم این قوالب زبانی رو برای حقایق معانی در خدمت بگیریم و امثال ذلک. ولی خب این تعبیر عجب الزنب که به اصطلاح میخوان در لغت هم که بررسی کنن میگن اون دمچه است، مثلا اون دمچه ای که در پایین مهره های کمری در حقیقت قرار میگیره اون رو میگن عجب الزنب. حالا آیا این مثلا میمونه در بستر طبیعت یا نه؟ خب مالیست که دیگه به هر حال هم به لحاظ طبیعی جای بحث و گفتگو داره، هم به لحاظ جاهای مثلا هستی شناسی، و اینکه یک موجود مادی ولو عجب الزنب باشه آیا از بدن میمونه باقی میمونه یا نه، از مسائلی است که خب بایستی با مبانی جلو رفت، وگرنه علم شادن به اهلش وا میگذاره. مرحوم سید متعلهین این رو به گونه ای دارن تفسیر میکنن که با مبانی ایشون جور در میاد. هر کسی هم همین گونه هستش طبعا دیگه. اعلم ان الروح اذا فارغ البدن العنصری یبقى معه امر ضعیف الوجود من هذا البدن، که قد عبر عنه في الحديث به عجب الزنب، فقد اختلفوا في معنای این کلمه عجب الزنب. قیل یه عده میگن که مراد از عجب الزنب همون عقل حیولانی است. طبیعی است که عقل حیولانی یک حیث مادی ندارد، اون اولین عنصری که در حقیقت با زائقه تجردی در نظام معرفتی ما شکل میگیره همون عقل حیولانی است که اصطلاحا بهش میگن جوهری که محض القوه است، صرف القوه است و امثال ذلک. یا بهش میگن که الحیول الاولا، که حیولای اولا در حقیقت همون اون عنصری است که از او در فلسفه به عنوان جوهری که محض القوه است، بلا فعلیت لها، هیچ فعلیتی برای او نیست، فعلیتها انها قوت محضه، این از او به عنوان عقل حیولانی یاد میکنن. آیا واقعا مراد رسول گرامی اسلام در این حدیث، اگر حالا مسند باشه و فرمایش پیغمبر باشه، آیا این هست یا نه؟ خب این مطلبی است که مثلا متکلمین یا حکما اظهار کردن، چون یک موجود طبیعی در زمین بخواهد باقی باشد، مثلا فرض، خب اینو که نگاه میکنن دانشمندان طبیعی میگن که اگر مراد از عجب الزنب همین دمچه باشه، خب دمچه مثل سایر اعضا زمین او رو میخوره، پس طبعا این مراد نیست، وگرنه محکوم به سایر اعضا و اجزا هستش. دیگران اومدن گفتن که مراد از این عبارت است از اجزاء اصلیه بدن انسانی، که اون اجزاء اصلیه در حقیقت نقش آفرین است و اون میمونه، تا به تعبیر اونچه که در روایت آمده این است که خلقه و منه خلقه و فیه و منه یرکب و مثلا اعضا. بنابراین عده این رو به عنوان اجزاء اصلیه تعریف کردن. اما جناب ابو حامد غزالی اونطور که در تحافظ فلاسفه به نقل از معنا آمده این گونه معنا کردن که انما هو نفس عجب الزنب، یعنی نفس، یعنی نفس انسان باقی میماند بعد از اینکه از بدن مفارقت کرد، اونچه که از مجموعه انسان که مرکب است از نفس و بدن باقی میماند نفس است، وگرنه بدن در نظام طبیعت دفن میشود و زمین همه این بخش رو میخوره، اما اون چیزی که خوردنی نیست و زمین قابلیت اون رو نداره که اون رو بخوره عبارت است از نفس. و علیها منشأ النشأة الأخرى، یا آخره، نشأه آخرت هم مبتنی بر نفس انسانی شکل میگیره. جناب ابو یزید وقواقی که از متکلمین هست گفته که مراد از اون جوهر فرد است، که جوهر فرد اون جوهری است که بسیط و از ترکیب ماده و صورت و امثال ذلک هم مبرا است، یک عنصری است که از او به جوهر فرد یاد می شود و این در طبیعت میمونه تا به نشاعات دیگر حالا یا منتقل میشه یا از او حقیقتی ساخته میشه که نشأه ثانیه انسانی مبتنی بر او شکل میگیره. لذا جناب ابو یزید بغباقی از او به عنوان جوهر فرد یاد میکنه. و یبقا من هذه النشأه لا یتغیر یعنی ینشأ علیه النشأة الثانیه، این تغییری در نظام طبیعت نمیکنه و نشأه ثانیه مبتنی بر این شکل میگیرد. این مطلبی است که به اصطلاح جناب ابو یزید مطرح کرده. بنابراین اعتقادی که متکلمینی که هم فکر جناب ابو یزید هستند اینجور فکر میکنند که هنگام مفارقت نفس از بدن یک بخشی به نام جوهر فرد از انسان باقی میمانه و این همون نقطه آغازی است برای نشأه ثانیه انسانی. ولی عند شیخ العربی جناب ابن عربی هست که یه اعیان الجواهر ثابته، اعیان ثابته این موجودات هستند، چون عین متغیره اونها در نظام طبیعت هست که زاده فیض مقدس است. در فیض مقدس که نشأه خلق است، نشأه کون است، طبعا همه اتفاقات مبتنی بر این نشأه تغییر هستند و محکوم به یک حکم هستند. همه موجوداتی که به اصطلاح از فیض مقدس صادر و جاری هستند اینا محکوم به یک حکم هستند. طبعا اگر برخی ها باقی نمیمانند طبعا هیچ چیزی از انسان باقی نخواهد موند، اما اون چیزی که به تعبیر جناب ابن عربی و اهل معرفت به عنوان عین ثابت است در مقابل عین غیر ثابت که بخشای خلقی باشه، این به عنوان عین ثابت باقی میماند. و لذا اگر پیامبر هم بود که یبقا معه امر ضعیف الوجود من هذا البدن، به هر حال بایستی که بر اساس مبانی به این صورت تفسیر بشود. جناب صدوم تعالی در مقام جمع بندی میفرماید که ولی کلن وجهان، خب هر کدام از این اقوالی که مطرح شده بر اساس مبانی که قائلین به اینها دارند، خب یه وجهی هست که توجیه میکنند، ولیکن الحق اون چیزی که به نظر میرسه که حرف حق و صحیح باشه عبارت است از بقاء القوة، ولیکن الحق بقاء القوة الخیالیه. اون نقطه‌ای که از انسان باقی میمانه اون در حقیقت نقطه تماس انسان مادی با انسان مجرد است که از جایگاه قوه خیال شکل میگیرد. این قوه خیال در حقیقت سایه افکن بر حس است و متأثر است از عالم عقل، ولذا نسبت بین حس و عقل رو خیال در وجود انسانی داره ترسیم میکنه دیگه. این در ابتدای امر خب ضعیف است، تازه آفریده شده است، قبلا که انسان قوه خیال نداشت، انسان اول قوه حس دارد، کم کم که وقتی حس قوی شد و موندگار شد قوه خیال در حقیقت در انسان تقویت می شود و شکل می گیرد. بنابراین اونطوری که ایشون دارن تفسیر می کنن اونچه که از انسان باقی می ماند همین قوه خیال است. بنابراین فن نفس و اذا فارغت البدن، وقتی از بدن مفارقت کرد و حملت المخیل متخیلت و حملت المتخیلت المدرکت للصورت الجسمانیه، طبعا این نفس حمل میکنه هنگام مفارقت بدن رو رها میکنه البته، ولی با خودش که داره میره چی رو حمل میکنه، چی رو میبره؟ همین قوه خیال رو با خودش میبره، که این قوه خیال در حقیقت مناسبات بین این انسان مادی و این انسان مجرد رو داره تأمین کنه. و نفس و اضاف هارقت البدن و حملت المتخیلت و المدرکت و لصورت الجسمانیه فلها ان تدرک امورا جسمانیا و تتخیل ذاتها به صورت جسمانیه التي كانت تحس بها في وقت الحیات كما في المنام كانت تصبر بدنها الشخصي مع تعطل هذه الحواس. خب یه توضیحاتی در باب قوه خیال و ویژگی های این قوه و آثاری که در وجود انسان دارن میدن. این قوه خیال چیه و نقشش در وجود انسانی و در نفس انسانی چیه؟ میفهمند که قوه خیال طبعا از حس مشترک در حقیقت داره مدد میگیره و حس مشترک این است که صوری که از راه حواس دریافت میشود خب در حس مشترک در حقیقت وارد میشود و از اونجا به قوه خیال میاد. بنابراین تمام ارتباط بر مبنای این حس و خیال داره شکل میگیره. خب وقتی این میاد یافته ها و دریافت های انسانی همه موندگار میشن تا زمانی که در قوه خیال نباشن، فقط و فقط قوه حس باشه. خب دیروز انسان غذای ترشی رو خورد، پیروز غذای شیرین خورد، چند روز قبل صحنه وحشتناکی رو دید، چند ماه قبل یک دردی احساس کرد، چند سال قبل. خب اینا همه زمانی اتفاق میفته که قوه خیال باشه، وگر نه اگر قوه خیال نباشه هیچ کدام از اینها مندگاری و بقا ندارد. با وجود قوه خیال این گونه از محصها حاضر است، این ادراکات حاضر است. نظام فهمد که فن نفس و اضافه فارغت البدن و حملت المتخیلیت المدرکت لصورت جسمانیه، نفس وقتی از بدن مفارقت کرد و حمل کرد این نفس اون قوه متخیلی که مدرک است لصورت جسمانیه، فلها برای نفس است که ان تدرک امورا جسمانیا در سایه قوه عقل. این امکان برای نفس، ببخشید، در سایه این قوه خیال برای نفس این امکان وجود دارد که در حقیقت ذات خودش را از راه صورت و مدرکات خودش را از راه همین قوه خیال ادراک کنه. یعنی صورت ذات خودش را و صورت مدرکات خودش را، و الا ماده اینها که رفتن، انسان به لحاظ اینکه از بدن نفسش مفارقت کرد دیگه ماده‌ای که همراهش نیست، اون صورت نفس انسانی در قوه خیال باقی میماند. این نقش قوه خیال، فن نفس و اضافه فارغت البدنه و حملت نفس و المتخیلت المدرکت لصورت الجسمانیه فلها، برای نفس است ان تدرک امورا جسمانیتا و تتخیل این نفس ذاتها به صورت حل جسمانیه التي صورت جسمانی که کانت، این صورت تحس بها، نفس به وسیله این صورت جسمانی احساس میکنه در وقت حیات کما فی المنام صبر و بدن هر شخص. در حال خواب انسان با اینکه چشم و گوشش بسته است اما خودش رو میبینه، جایگاه خودش رو میبینه، فعالیت های خودش رو شاهده، با اینکه بدن خوابیده، چشم و گوش خوابیدن. خب چرا اتفاقی داره میفته؟ برای اینکه نفس با خودش داره این قوه خیال رو میبره دیگه. چون با خودش داره میبره، این قوه خیال این صورت بدن رو و ذات انسانی رو و مدرکات انسانی رو در حقیقت با خودش داره. و تتخیل و نفس ذاتها به صورت حل جسمانیه، صورت جسمانی که التی کانت، این صورت جسمانی تحس به ها، نفس به وسیله صورت جسمانی احساس میکند در وقت حیات کما فی منام. انسان بعد از مرگ خودش رو کاملا احساس میکنه، همونطوره که در منام، در خواب خودش رو احساس میکنه. با اینکه بدن مادی رو نداره، چشم و گوش نداره، دست و پا نداره، اما خودش رو ادراک میکنه. در حیات برزخی هم همینطوره، کاملا خودش ادراک میکنه. چرا؟ چون همه ابزاری که برای او بناست که ببینه و بشنوه و امثال ذلك با قوه خیال او همراه هست و با خود همراه دارد. کما فی المنام کانت تتصور بدن هر شخصی مع تعطل هذه الحواس، با اینکه این حواس ظاهری تعطیل هستند اما صورت این بدن شخصی طبیعی محفوظ هستش. فإن للنفس في ذاتها سمعا و بصرا و ذوقا و شما که تدرک بها المحسوسات الغائبه. بله، انسان همونطوری که این حواس پنجگانه ظاهری رو داره، نفس در حقیقت همه اینها را بالفعل دارا هستش. حالا در نشأه طبیعت لازم است که این ابزار بیرونی هم کار بکنن تا اون ابزار درونی فعال بشند و به فعلیت برسند، ولی وقتی به فعلیت رسیدن دیگه این ابزار مادی هم نباشه، نفس کار خودش رو انجام میده. فإن للنفس فی ذاتها، این دهن بستی دهانی باز شد. این دهانی که باز میشه دهان ملکوتی است که در حوزه تجرد انسانی شکل میگیره، قوه خیال انسانی شکل میگیره و این خیال در حقیقت متصلی است که با حقیقت نفس انسانی همراه هستش. فإن للنفس فی ذاتها سمعا و بصرا و ذوقا و شما که تو درکو، این نفس به وسیله این حواس باطنی، المحسوسات الغائبه عن هذا العالم، محسوساتی که از این عالم غائب هستند اما واقعا محسوسن، این به هر حال لذائذ ملکوتی که مثلا غذای خوب هست، چشمه گوارا هست، آب هنیع هست، همه اینها ادراکات جزئی است که با خیال انسانی این در حقیقت اتفاق می افتد. بله، در حقیقت انسان وارد خیال منفصل می شود، مثال منفصل می شود و در اون عالم، چون نفس وارد اون عالم مثال منفصل شده است، ابزارش رو که داره، یعنی همون قوه خیال هست، با این ابزار در عالم عقل، در عالم خیال منفصل، همه لذائذ و معاذ الله آلام در اونجا وجود داره که نفس اونها رو ادراک می کند. فیتصور ذاته، یعنی نفس تصور میکند ذاتش را، مفارقتن عن الدنیا، و یتوهم نفسه عین الانسان المقبور الذی علی صورته و یجد بدنه مقبورا. خب این نفسی که الان آمده به عالم خیال منفصل و همه ابزار ادراکی رو در ذات خودش داره، دیگه لازم نیست که از ابزار و قوای بیرونی و حواس ظاهر استفاده بکنه، همه رو در حوزه ذات خودش داره. با این حقایقی که قوا و نیروهایی که در اختیار داره، همه ی حقایقی که در عالم مثال منفصل هست رو میبینه، میشنوه، میچشه و امثال ذلك. به عبارت دیگر، همونطوری که انسان در عالم طبیعت اگر بخواهد چیزی را ببوید یا بشنود یا ببیند یا لمس بکند یا به هر طریق دیگه بخواد ارتباط پیدا بکنه، از این مجاری ادراکی استفاده میکنه، وارد خیال منفصل که میشه، همه این حقایق وجود دارد بدون ماده، صورت هستش. خب صورت رو در قالب قوه خیال ملاحظه میکنه و ابزار باطنی رو هم داره و لذا اگر بویدنیست، شنیدنیست، دیداریست، هرچی که هست، با قوایی که در درون خودش به فعلیت رسونده است، طبعا اونو مشاهده میکند. من کان فی حوزه اعما و هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اونایی که در حقیقت قدرت دیدن حقایق مثبت رو در دنیا، در عالم مثال منفصل ندارن و اظهار کوری میکنن، برای این استش که در عالم دنیا این همه حقایق مثبت رو ندیدن، پشت پا زدن، بی اعتبار بودن و طبعا در اون نشأه هم نمیبینن. اما اگر کسی در دنیا گفت که ربنا ابصرنا و سمعنا، دیدیم شنیدیم، در اونجا هم در حقیقت حقایق رو میبینن و میشنون و از خوبی ها لذت میبرن و طبعا عالمی هم متوجه اونها نیست زیرا با خوبی ها و ملکوتی ها ارتباط داشتن. میفرماید که این نفس انسانی در این نشأه حتی میبینه که بدنش مقبور است و در قبر نهفته شده است. اینا رو میبینه. اون موجود برتر نسبت موجود مادون اشراف داره دیگه. اون موجودی که در عالم خیال منفصل هست قطعا موجودات مادی رو میبینه. موجود مادی موجود مثالی رو نمیبینه، ولی موجود مثالی موجود مادی رو میبینه. لذا میفرماید که فیتصور ذاته، یعنی این نفس انسانی بعد از مفارقت چون این قوا درش فعال شدن و قوه خیال هم هست، فیتصور ذاته مفارقتا عن الدنیا و یتوهم نفسه عین الانسان المقبور الذی علی صورته، نفس خودش رو تصور میکنه، تخیل میکنه عین همون انسانی که مقبور است و بر صورت خودش هست و یجد و بدنه او که مقبورن، میبینه که بدنش در حقیقت مقبور است و در قبر قرار گرفته و یدرک الآلام الواصله الیه علی سبیل العقوبات الحسیه، همون گونه که در نشأه طبیعت این عقوبات حسیه رو مشاهده میکرد علی سبیل ادراکات عقوبات حسیه، در اونجا هم همین عقوبات هست معاذ الله، که و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون. در باب فرعونیان در قرآن هست که فاغرقوا و ادخلوا نارا، یعنی با اینکه تو دریا غرق شدن از همون دریا وارد آتش میشوند. این آتش برزخی است که در حقیقت آتش مثال منفصل است و از عالم دنیا وقتی بدنشون نفسشون از بدن مفارقت کرد وارد اون نشأه میشوند. حالا تعتقد، خب نکته پایانی که در مطرح میکنه هستش که همه اینها واقعیت داره، همه اینها حق است، مبادا معاذ الله در مقام انکار و تردید اینها بر بیایی و اگر به اینها باور نداشته باشی معاذ الله ممکنه که به کفر و به بی اعتقادی کشیده بشی. اینها رو از مسلمات اعتقادی بدان و بر آن اصرار داشته باش و پا به فشار. ولا تعتقد که ان هذه الامور التي يراها الانسان بعد موته من احوال القبر و احوال البعث امور موهومه لا وجود لها في الاعیان، مبادا این گونه معتقد باشی که این گونه از امور موهومن، وهم و خیالن، که امروز عقل مدرن متاسفانه اینها رو وهم و خیال میدونه، خرافه میدونه و نسبت به اینها باوری نداره و قدرت درک این مسائل رو چون با عقل تجربی نداره فکر میکنه که دیگه انسان نمیتونه این حرفا رو بهش باور داشته باشه، اینا رو مسائل متافیزیکی میدونه و میگه ما نمیتونیم اینا رو ابطال کنیم، اثبات بکنیم و نظائر این و اینها باور ندارن. که حالا انشالله اگر راجع به عقل مدرن یا عقلانیت مدرن و عقل وحیانی و امتیازاتشون انشالله صحبت کردیم، طبعا اینها نمونه هایی است و صادقی است که عقل مدرن معاذ الله ممکنه بهش بپردازه. ولا تعتقد که ان هذه الامور التي يراها الانسان بعد موته من احوال القبر و احوال البعث امور موهومه که لا وجود لها في الاعيان كما زعمه بعض المتشبثين باخيال الحكماء غير الممعنين في اسرار الوحي والشريعه. خدا غریق رحمت کنه جناب سر متعلین که با چه باور قطعی به میدان آمدن و زعم و گمان متشبث به اخیال حکما را که اهل امعان و اهل دقت در نظر نیستند رو داره برملا میکنه و افشا میکنه و رسوا میکنه. کما زعمه و از المتشبثین، حکیم نیستند اما به زید حکما تشبث میکنن تا خودشون رو به اصطلاح در سلک حکما نشون بدن، کما زعمه بعض المتشبثین و اخیار الحکماء غیر الممعنین فی اسرار الوحی و الشریعه، فان من کان معتقدا هذا معاذ الله، اگر کسی معتقد باشه که اینها امور وهمانی ان خیالی ان و عرض کنم که موهوم هستن، فهو کافر ذل فی الحکمه. البته این کفر هم کفر کلامیه، نه کفر فقهی که تبعات فقهی دقیقه و قضایی داشته باشد. بل امور القیامت اقوا فی الوجود و اشد و تحصلن فی التجاور. بنابراین هر آنچه را که در باب قیامت هست، چون مرتبه وجودی برتر هست، چون حکیم کارش این است که معرفت یعنی هستی شناسی میکنه و مراحل وجودی رو خب کاملتر میبینه، چون میبینه که اینها در حقیقت امور برترن، خب مثلا خیال خب به مراتب از قوه حس بالاتره، عقل به مراتب از قوه خیال بالاتره، شهود به مراتب از قوه عقل بالاتره، وحی خب مرتبه عالی از درک و هستی و ادراکات هستش. بنابراین ایشون میفرماید که اینها ورای اندیشه ظاهری انسانهای ظاهربین هستند. مبادا اینها رو اعتقاد نداشته باشی و انسان این معاذ به اینها بی اعتقاد باشی. فان من کان معتقدا هازا، کسی که معتقد است که معاذ الله اینها از امور وهمانی اند، خیالی اند، خرافه اند و قابل اثبات نیستند، فهو کافر ضال فی الحکمه. این فی الحکمه که گفته مشخص کرده که مرتبه کفر رو ما مرتبه فقهی ندانیم که احیانا احکام قضایی و فقهی صادر بکنیم. اگر کسی مثلا در باب معادی نظری داده که یک حیثیت انکاری داره، این رو نبایستی که ما در قالب فقهی ببینیم. این مباحثی است که باید در محاکم خاص خودش بحث بشه. بل امور القیامت اقوا فی الوجود و اشد تحصلا فی التجوهر، بلکه امور قیامت به لحاظ هستی شناسی در درجه برتری هستند، مثل خود حقیقت مرگ، حقیقت حیات برزخی، حقیقت حیات آخرت. اینها حقایق عالم قیامت هستند که به مراتب اقوای وجودی هستند، مثل اون کسی که در دوران طفولیت هست از عقل تجردی خبری نداره، که انکار کسی که در مرتبه حس هست نسبت به عقل و عقل تجردی یک انکار بیمعناییه، هیچ نمیفهمه که اصلا. همونطوری که اثبات یه انسان که در عالم حس هست نسبت به عالم عقل اعتباری نداره، تردید و انکار او هم اعتباری نخواهد داشت. بل امور القیامت اقوا فی الوجود و اشد و تحصلا فی التجوهر. امیدوارم که الحمدلله بحث امروز دیده باشن. دکتر لکزایی اگر فرمایشی هست در خدمت شما هستیم. آقای دکتر لکزایی
سلام میکنم.
آقا سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم جناب استاد.
الحمدلله خیلی خوب.
اگر مطلبی سوالی نکته ای ندارن انشاءالله نوشتن. خانم چیتی بدن شما یک نظریه را چطور میتوان ارزیابی کرد و اثبات کرد که نظریه است در حوزه های علوم انسانی اسلامی و روابط بین الملل؟ نمیدونم راجع به این پرسش خانم چیتی میخواید صحبت بفرمایید؟
ایشون به صورت ایشون بحث خصوصی هست، اگر تماسی بعدن بگیرن، چون یه مقداری مربوط به بحث نمیشه، شاید دوستان باشن اگه خصوصی میخوان سوالی بفرماین تماس بگیرن من جواب میگم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از جناب عالی. و دوستان که مشارکت فرمودن، حضور داشتن. از همه دوستان تشکر میکنیم و از جناب عالی هم تقدیر تشکر میکنیم. التماس دعا تا انشاءالله جلسه فردامون ساعت 12.
درود بلا انشاءالله. خدا تایید کنه. متشکر هستم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.